در ادامه بحث دنیا آخر زمان میرسیم به بحث بلا. بلا که حالا تو فارسی ما یک کلمه منفی بلا رو در نظر میگیریم، بلا معنیش میشه امتحان. و امتحاناتی هم که هستش سه مدله. یه مدل امتحاناتی که در اونها ما مقصریم و چوبش هم میخوریم. یه مدل بلاهایی که باعث پاک شدن گناهان میشه. یه مدل هم بلا مال اولیاء الهیست که باعث درجه میشه، یعنی براشون درجه در نظر میگیره. حالا بحث امشب رو بلا رو تو این وقایع اخیر با هم دیگه مروری بکنیم. اون قسمتی که ما مقصریم که الان امشب بهش میپردازیم، اگر یه اتفاقاتی در جهان بیفته که این اتفاقات ما درش تأثیر نگذاریم، این اتفاقات دامن خود ما رو خواهد گرفت. که الان تو این برهی که الان ما قرار داریم بحث استعماره. یکی از ساده انگاری هایی که در برخی از جاوی بخشت سلوات هم مقدم پدر شهیده، یکی از ساده انگاری هایی که ما در بحث سیاست خارجه و در بحث اصلا کلن زندگی در ایران داریم این است که کلمه استعمار، سلطه‌گری و استثمار رو علارغم این همه سابقه تاریخی فراموش کنیم. این همه سابقه تاریخی تو بحث تاریخ علم و فلسفه علم مخصوصا در علوم تجربی، یکی از نکاتی که خیلی بهش پرداخته میشه اثر استعمار در انتقال علم از این قسمت جهان به سمت غرب. خب علم، مخصوصا علم تجربی، هم علم، همین که برای اینکه این علم رو ما بخوایم به منصه ظهور برسونیم پول لازم داره، هم علم رو دزدیدن هم منابع رو دزدیدن با کشتارهای بسیار بسیار زیاد. شما یه مدلشو مثلا در بعضی از کشورها الان میبینید، تاریخ رو بررسی کنه که استعمار پرتغال، بعد استعمار اسپانیا، بعد استعمار انگلیس، بعد استعمار بلژیک، این کشورهایی که اون زمان میمدن در آفریقا، آسیا مستعمره میگرفتن، منابع رو میدزدیدن، افراد رو به بردگی میبردن و با اینها پایه‌های تمدنشون رو بر خون مظلومان تاریخ بنا نهادن. این سیر اگه دیده نشه، ما با کلمه استعمار اگر آشنا نباشیم خیلی وقتا گول میخوریم. مثلا همین بحث مذاکره، بحث ارتباط، ارتباط با غرب، هر بحث دیگه. خب اول ما بدونیم استعمار یعنی چی، خلق و خوی استعمار چیه، اصلا این عمرانی که اینها در غرب داشتن پایه های این عمران چیه، چگونه تونستن به این قله علمی برسن. این مدله. در این مدل اینها فقط و فقط از یک قسمتی از جهان اطاعت، تسلیم و کولی دادن رو میخوان. مثلا توی این مدل ارتباطی اینا بنا ندارن معامله کنن. حالا جدیدن دیگه خیلی هم بدتر شده، یعنی مثلا نه فقط این دوره اخیر، توی این 20 سال اخیر امریکا یه درجه استعمارش از غرب رفته بالاتر، غرب رو هم داره استعمار میکنه. یعنی ارتباطش حتی با اروپا هم ارتباط با نگاه از بالا به پایین و به اروپا به دید مستعمره داره نگاه میکنه. حالا این اروپاییایی که استعمار کردن این قسمت زمین رو و بعدم رفتن امریکا رو گرفتن، که حتی امریکایی هم اروپایی هم دیگه، حالا مزهشو بچشن. خب ما اگه این رو نشناسیم که استعمار یعنی چی، طبیعتاً یک جاهایی یک اشتباهاتی میکنیم بعد اسمشو میذاریم بلا. بلا نیست که. مگه مثال عرض کنم خدمتتون، بعد از 7 اکتبر اگر یک ارزن جرأت شرف غیرت در فقط ممالک اسلامی اگر یک ارزن اینا بود، پامون رو خرخره اسرائیل بود. استعمار چی کار میکنه؟ با جنگ نر میاد کاری میکنه که این غیرت و شرف و حمیت و شجاعت تو ممالک اسلامی نباشه. کاملا پامون رو خرخره بود. تو 7 قسمت داشت میجنگید، قسمت قسمت اینا رو داد عقب. چرا؟ چون مردم نیومدن پای کار، استقامت نکردن و اون داستانه پیش اومد. حالا این قسمت اول صحبتم، امشب کوتاه هم صحبت میکنیم، بدون قسمت آخر تکمیل نیست، دقت کن. پس این بلاهای این مدل که میاد، یه درصدش تقصیر خودمونه، تقصیر خودمونه. طرف یه بار، دو بار، سه بار، 4 بار، 5 بار، چندین سال، سالها، چندین قرن سابقه استعماری داره، هنوز من فکر میکنم راهی برای یک ارتباط سودبخش وجود داره. سال 79 آقا گفتن هیچ سودی نداره، 82 گفتن هیچ سودی نداره، این تاریخایی که بهتون میگم سرچ کنید میاد، 83، 84، 87، 88، 91، 91، 92، 93، 94 بودن آقا سود نداره، این ارتباطه سود نداره، چون اینها خلق و خوشون استعماریه. اون آدم هایی که میشستن حرف میزدن ایشالله دیگه الان سرشون به سنگ خورده باشه و فهمیده باشن. همه جهان داره میفهمه، همه آزادگان جهان دارن میفهمن. این نکته اول در بلا. نکته دوم، وقتی که به صحبت‌های رهبریش آدم دقت میکنه، فکر میکنه مثلا آقا توی یه لیگ دیگه دارن بازی میکنن. دائم امید، دائم ما مقاومت زنده است، ما پیروز میشیم. بعد 2 تا 4 تا میکنه، میگه آقا مقاومت چیش زنده است الان؟ این وضع لبنانمونه، سوریه که از کفمون رفته، انصار الله هم که هر چند وقتی یه موشکی بزنه یه تقی صدا بده کار خاصی نمیکنه، امنیت رو برداشته. ایران هم که اینطوری شده، زد و خورد هم کردیم، میشه کلی گزینه گذاشت بگه آقا ما کجاش پیروز می، چه پیروزی هستش؟ این باز مال چیه؟ مال ندیدن سیر تاریخیه. سیر تاریخی، مرحوم شهید حسن نصرالله سلام الله علیه و رحمت الله علیه، ایشون سال 97 و 98 میلادی خیلی اوضاع لبنان به هم ریخته بود. این فشاری که الان از سمت دولت لبنان میبینید برای خلع سلاح 10 برابر این فشار. جنگ روانی که اتفاق افتاده بود خیلی بیشتر، طوری که برخی از ایرانی ها جرأت نمی کردن برن لبنان، مورد تعرض مردم عادی واقع می شدن. از نظر نظامی 98 میلادی، از نظر نظامی در افول کامل، امریکای دهه 90 قدرت برتر جهان، 2-3 سرگردن از همه بالاتر، دهه 90 امریکا قدرت مطلق جهان بود، مطلق. حسن نصرالله میگه من کم آوردم، تو خاطراتش هست، تو همین اخیرم تلویزیون پخش کرد، میگه اومدم ایران پلی آقا، گفتم آقا اگه صلاح بدونید من بکشم کنار، یک کسی دیگه باشه، من نمیتونم این اوضاع رو مدیریت کنم. به اون صحبت های معنویش من الان کاری ندارم، اون صحبت مادیشو میگم. میگه آقا من گفتن که تو که جوونی، ریشات هم یعنی سیاهه، تو اینو بگی، منی که ریشام همش سفیده چی باید بگم؟ گوه من خجالت کشیدم. بگو آقا برو کار کن، چیزی نشده، میتونی. این ما میتوانیم. خب حالا من بگردم عقبتر، صحبت اول منبر رو نقد کنم. آیا جبهه مقاومت الان ضعیف شده؟ بررسی میکنم. در دهه 90 میلادی رسمن اعلام کرد امریکا هواپیمای مسافربری ما رو روی خلیج فارس زد، آدم عادی تیکه تیکه کرد. ما یک فحش نتونستیم بدیم. برو عقبتر، در دهه شست هر دو سه تا رزمنده ما یه دونه اسلحه داشتن، یه دونه آرپیجی داشتن. هر آرپیجی دیگه مثلا میگفتن آرپیجی دیگه، اینا باش میگفتن سلاح سنگین. هر آرپیجی ما، هر یه دونه آرپیجی سه تا گلوله داشت. دهه 60 ما توپهای خودکشش داشتیم، با ماشین میبردیم یه توپ، این سلاح سنگین ما جلو چشم خود من سه تا توپ آوردیم خط مقدم، همه خوشحال که الان این توپا میزنه میتره کنه خاکریزه رژیم بعث رو. ستاش وقتی زد اینجوری من دست منه ببین، به مزه که زد سر جیب رفت بالا، توپ مثل لاک پشت از پشت افتاد پایین، اینقدر داغون بود که ما دیدیم که فایده نداره گریه کنیم، نشستن خندیدن. این توپ بودی دیگه ملق زد مثلا لاک پشت زد. کتاب لبنان شهید چمران سرچ کن توی اینترنت، پی دی افش هست بیار، وضعیت شیعیان لبنان تو اون دهه ببین. زنهای شیعه لبنان در محلات مسیحی، این جملات چمرانه، در محلات مسیحی دست به دست می شدند که غذا برای خوردن برای خانوادهشون جور کنند. این سطح خفت رو ببین. تا اون زمان ناامید نشدیم ما، رفتیم جلو. شده الان برای چی باید ناامید باشیم؟ برای چی کار جبهه مقاومت تمومه؟ اون زمانی که هیچ نداشتیم، هیچ جای جهان برای ما هیچ پرچمی برای ما بلند نمی‌کرد. امروز این شبکه خبر دو روشن بود خونه ما، الان مثلا صلح دیگه، آتش بس شده، پشت سر هم داشت پخش زنده میکرد از تمام کشورهای آمریکای جنوبی، استرالیا، آفریقا، آسیا، اروپا، مردم تو خیابونا ول نمیکنن. او استقامتی که آقا میگه یکیش اینه که آقا این تیکر محکم باشید، کم نیارید. ما الان داریم میریم جلو، الان یه جنگی بوده زده، الان میخوره، باز دوباره میزنه میخوره، همینه دیگه، جنگ همینه. جنگ غیر از این نیست که. وضعیت شیعیان لبنان، وضعیت شیعیان عراق، وضعیت شیعیان صدام حسین، نزدیک به 300 هزار تا کرد و 1,000,000 شیعه رو کشت. آخ تو جهان صداش در نیامد. هیچ. آمریکا اومد ریخ صدام رو کش، 1,000,000 عراقی آمریکا کش، صدایش که تو جهان در نیامد. چرا ما الان عقبتر از اون زمانی؟ کار کردیم به اینجا رسیدیم؟ فکر کردیم مثلا چی همجوری خود به خود شده این اتفاقات؟ کار کردیم رسیدیم به اینجا؟ یعنی هر چقدر که آدم فکر میکنه میگه آقا ما فوقش، مثلا الان آبادان محاصره شده، یه شهر رو محاصره شده، نمیتونم پس بگیریم، از این بیشتر که نیست، پس گرفتیم، از مرزم رد شدیم. سیر تاریخی رو باید آدم نگاه کنه. ما به نسبت دهه 60 و 90 میلادی نه تنها در ضعف نیستیم، خیلی هم در اوجیم. اما تو توقع داری یک استعمار با اون عظمت که 300 سال جهان رو کار کرده، مستعمره خودش کرده، ما ده سالم نجنگیم باش، 10 سال، 10 سال بجنگیم دیگه. اون چیزی که لازمه اینه. پس این نکته دو و این عجله‌ای که بعضیا دارن، ببینید فوتبال که نیست قربونت برم، که ما بعضیامون اخلاقمون نسبت به جنگ با استعمار جهانی اخلاق استادیومیه. اخلاق استادیومی چیه؟ اینه که به محض اینکه تیمش گل زد درود بر مربی، به محض اینکه گل خورد حیا کن رها کن، صبر نداره تو استادیوم. با این اخلاق نمیشه تو جهان زندگی کرد. که آدم ها باید صبر داشته باشن، اخلاق استادیوم جواب نمیده که. پس تو این قضایی هم که نگاه میکنیم باز ما میدیم خیلی جلو هست. العجلت من الشیطان. 3، امیدی که داریم یه بحث خیلی جدیه دیگه. من الان این نکتهی که الان میخوام بهتون بگم شاید تا الان علنی کسی نگفته. خیلی از جاهایی که اسرائیل گفت زد و زد، فیلمش هم نشون داد، خب فیلمش هم نشون داد، ما هم گفتیم آره خوردیم، ما خوردیم ولی خالی زده. گرفتی چی میگم؟ ما میگیم خوردیم. چرا میگیم خوردیم؟ برای که داریم خیالش راحت باشه. آره زدیم آقا، خودت زدی، ما رو زدی داداش، همه چی که رو نمیان بریزن که، از اون ورش هم داریم ما. بعد اون بر سانسور مطلق دائم میگه نخوردیم. یه ساختمونه مثلا 18-20 طبقه، یه کوچه رو نشون میده داغون شده، میگه 3 نفر مجروح. اون رو باور میکنه، به ایران که میرسه باور نمیکنه. آقا اگه اون دروغ میگه ما هم دروغ میگیم دیگه، جنگه. این امیدی که فرمانده کل قوا امروز داره میگه ناظر به این یه تلاشیه که این تلاش رو اگر لو بدیم که نمیشه، که ناظر به یه تلاش شبانه روزی، خیلی شبانه روزی، 3 شیفته. تو کانال تلگرامی که تو نمیتونیم استراتژی جنگ رو مشخص کنی، آقا فلان کن فلان کن، نه 3 شیفته. و بسیار از چیزهای گفته میشه، یادتون باشه من اون زمان نقد کردم این دولت که گفته بود، اعلام کرد گفت آقا ما با صداقت با غربی ها برخورد کردیم، اونا قدر صداقت ما ندونستن. گفتم چون بی خود کردی با صداقت برخورد کردی با غربی ها، باید با سیاست برخورد کنی. تو به دشمنت راست میگی، اشتباه میکنی. نظامی ها بلدن که با صداقت برخورد نکنن. یک اتفاقات خیلی خوبی و شبانه روزی 3 شیفته داره کار میشه، باعث میشه که ما هر ماه به ماه معادلات دشمن به هم بریزیم. اونا هم 3 شیفته دارن کار میکنن، اونا هم 3 شیفته دارن کار میکنن. این وسط ما اگر مثل هم کار بکنیم، خدا نصرت ایجاد میکنه، به ما بیشتر کمک میکنه. پس این نکته هم که وقتی میبینی آرامشی هست، میگه امید هست، درست میشه، مسیر مشخصه، مقاومت زنده است، میگه آقا رو هوا نمیگه مقاومت زنده است که. سوریه فلانه، خب بله سوریه ما یه چیزها رو از دست نمیه، چیزها رو به دست آوردیم. حالا اینی که دارم بهتون میگم اینی که تو تلویزیون گفتن که آقا مثلا خب زمان بشار مثلا این هرچی اسرائیل میزد که بشار فوش هم نمیداد دیگه، حداقل این جولانی یه فوش میده، هیچ کاری نمیکرد کلا. خب بعد تو تلویزیون گفت، گفت آقا این آدمایی که اونجا هستن، خیلی از تسلیحاتی که ما همیشه به لبنان میرسوندیم الان هم داریم میرسونیم، مثلا این آدما خیلی با اونا فرقی ندارن. فکر نکن مثلا اینا یه آدمای خیلی عجیب غریبه هستن، عقیدتی و فلان، نه یه پولی میدیم برای رد شدنش، چه به این آروی که انقریش داره بدی، چه به اون علویه که سیبیل داره، هر دوشون پوله رو میگیرن رد میکنن. مسیر ترانزیته. رد میکنن. اینجوری نیست از معادلات جهانی. بله یه چیزایی قطعا آدم از دست میده دو جنگ، یه چیزایی هم به دست میاره. این جمله ای که حاج قاسم فرمودن رحمت الله علیه، این جمله کلیدی ترین جمله یه آدم استراتژی فهمه و اصلا تعارف توش نیست. حاج قاسم گفت آقا فرصتی که در تهدیدها هست در فرصتها نیست. شیر تو شیر که میشه ما دستمون بازتر میشه، اصلا اینطوری نیست. پس اینم که دارم خدمتتون میگم بله هستش، فقط یه مقاومتی لازم داره. یه مقاومت هم همینه که ماها حواسمون باشه. الان شما ببینین غربیا و اینا که توی خیابونن اینا ول نمیکنن، برو سرچ کن میاد برات لیست میشه. خب کلی اینا کانال و پیج زدن تحت عنوانی که ما فراموش نخواهیم کرد، 24 ساعته دارن کشته ها و جنایت غزه و فلان اینا رو هی بروز میکنن، هی اون دختر کوچیکر شناسایی میکنن، اون پسر شناسایی میکنن، عکساشو از تو آلبوم ها در میارن، تازه جدیدن پاشون به غزه باز شده، خبرنگار رو دارن. یه انجمنای خیلی جدی، اون جمله‌ای که جلسه اول گفتم بهتون، گفتم آقا اسلام راکت به کفر میرسه، کفر متحرک به اسلام، اون کفر متحرک الان به اسلام داره میرسه. مسلمانای راکت هم الان تو فکرن که مثلا نماز جماعت و صفا مرتب باشه، اینا کافره. الان دارن به شدت که انجمنایی که بعدشون لایکن، بعدشون چپن، چپ یعنی کمونیستن، بعضشون انجمنای انسانی هستن، فلان هستن، انجیو هستن و انجیوهای خیلی قوی هستن، اومدن پای کار. آقا یک دوباره بگم، یه استعمار 500 600 2000 ساله 10 سال بعد به جنگی یا نه؟ هنوز تازه جنگ شروع شده، یه سال جنگ شروع شده. از همه سمت امروز اگر میبینی تو برای اولین بار، این دو بار در تاریخ این اتفاق افتاده، بار اول در ایران در جمهوری اسلامی، یه صلوات دیگه خط بفهم پسرش نیمد مهدی که آمهدی گذارش نست بیزیلا پسر شهیدم هستم بیجلو هم نبخش نه یه صلواتی که مخد این صلواتاتون اصلا به بحثه نمیخوره. حالا خودمونیم این سیستم ما باید یک کمی پای کار واسیم، باید پای کار واسیم، یه اقلیت فعال هم لازمه پای کار واسن، قرار نیست همه مردم رو درگیر کنیم، پای این کار باید واسیم. این سیستم، سیستم برهم زدن نظم نوین جهانیه، نظم نوین جهانی که هزاران اتاق فکر، میلیاردها پول، 2000 سال سابقه استعمار، این همه تجربه خیلی بیشتر از ما در حکمرانی، خیلی بیشتر از ما. ما حکمرانی نداشتیم که، قبلش که پادشاهی بود، برش هم تا جمهوری اسلامی شروع شد 10 سال که جنگ بود، 10 سال هم که فلان بود، ما 30 سال 30 سال مسابقه حکمرانی داریم، داریم یاد میگیریم. میخوای با اون به جنگی، فکر کردم خب مثلا بازی ایران با ونزوئلا، اینو میگفتم، گفتم برای دومین بار در تاریخ، اولین بار، اول انقلاب اسلامی ریختن سفارت امریکا رو گرفتن، دومین بار در تاریخ امروز تو کولومبیا ریختن این کارو کردن. تو فکری تا کی مردم آزاده جهان تحمل میکنن پایگاه‌های امریکایی رو در کشورشون؟ این همه رو کره جنوبی کار کردن، هر روز یه دونه همایش اینا برگزار میکنن، هر روز، هر روز یه همایش، اسمش هست همایش لنگه کفش، عکس این نتانیاهو و ترامپ اینا رو میذارن، هنجه که رد میشن میرن سر کار، یه لنگ کفش میذارن بهش، کفششون هم داره میرن سر کار، میگن بسم الله هر روزشون خدا برکت میدن، مثلا به کارشون میخواد برکت بده یه لنگ کفش میذارن به. تو ژاپن را میفتن برای اینکه خوب جا بیفته، میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ فارسی میگن که قشنگ بسوزون کسی داره میشنوه. هیچ کم از اینا رو نمیبینه، هی ویرانهای غزه رو به رخ ما میکشه، جنگ دیگه، هی میگه آقا حزب الله چرا جواب نمیده. آقا حزب الله صبر کن، خب 24 ساعت باید کار کنه، سه شیفت باید بازسازی بشه. دوباره میگم کتاب چمران مال کتاب لبنان مال شهید چمران رو بخون ببین شیعیان از کجا به کجا رسیدن. تا خیلی از مباحثی که اصلا ما تو ذهنمون نمی گنجه، تو ذهنمون نمی گنجه. مثلا سوریه یه شبه ریخت، یه شبه ریخت دیگه، کلن اتوبان بود سوار موتورشان اومد دمشق، کسی اصلا جلو شما نست. از کجا میدونی اردن یه شبه نریزه؟ از کجا میدونی سودان یه شبه نریزه؟ از این اتفاقات یه شبه تو این آخر زمان خیلی میفته. تو پرندز اون روایت مشهور امام صادق میگه مؤمن شب میخوابه خیلی تو فکر ظهور امام زمانه، بعدم تو ذهنش هست اصلا دوره مهدویت داره، اصلا انجمن مهدویت داره، هر روز کلاس داره بر امام زمان و شرایط ظهور میگه و نمیدونم علائم ظهور میگه و اینا. شب که میخوابه دعا میکنه که انشالله این علائم تا ما زنده هستیم رخ بده. حالا مثلا طرف 40 سالشه میگه بالاخره به 60 سالگی ما برسه، به 70 سالگی تا زنده هستیم رخ بده. امام صادق میفهمن صبح که بیدار میشه خبرها رو میبینه، میبینه همه علائم دیشب تا صبح که این خواب بوده رخ داده. تحولات آخر زمان خیلی سریعه. آخرین نکته رو بگم، اما اون چیزی که خیلی مهمه، ببینید جملاتی که آقا داشتن تو قضیه همین بحث حکومت اسلامی، آقا فهمید آقا ما یه اشتباهاتی کردیم. الان سریع تو ذهن تو میاد که اشتباهات مثلا موشک و محاسباتش اشتباه بود، مثلا فلان چیز رو کاش زده بودیم، چرا مذاکره کردیم، چرا مذاکره نکردیم. آن فهم اون این بود که ماها درگیر دنیا شدیم، تجملگرایی، تبرج، اشرافیگری، خور، خواب، خشم، شهوت، اینها زندگی ما رو تشکیل داد. وقتی این اتفاق افتاد میگه خداوند تبارک و تعالی روش رو از ما یکم برگردوند. اسلامی که اسمش بر تمام زورمندان جهان لرزه مینداخت بر تنشون در صدر اسلام، تو یک سال این اتفاق افتاد. یه قوم کوچک عربی که از مکه فرار کردن رفتن مدینه، بهترین غذاشون خرما بود که بعضی وقتا این خرما رو در روز در شعب ابی طالب با هم دیگه نصف می‌کردن، یه دونه شد دو نفر با هم می‌خوردن، تو یک سال شد قدرت اول جهان. روم با اون سابقه، ایران با اون سابقه کشیدن عقب. می‌دونی که یکی از دلایلی که الان اسپانیا خط مقدم مبارزه است در اروپا سابقه اندلسی و اسلامی شد دیگه. نه خیلی هاشون پدر بزرگاشون مسلمان بودن، رفعه برگشتن به تاریخ دارن مطالعه میکنن. من شک ندارم توی یکی دو سالی که شما در پیش خواهید داشت یه اتفاقات خیلی عجیبی در اندلس در اسپانیا میافت. خب این قدرتی که یک سال خدا تو یک سال این قدرت بهش داد، یه قوم تازه به متولد شده، اتفاقی که افتاد چی بود؟ آقا فهمدن شیطان میاد مال دنیا اشرافیت رو به عنوان اولین به آخرین حربه باب میکنه. اتفاقات معاویه‌ای، بحث کاخ شام، بحث فلان، بحث عظمت اسلام در ستون هاست، در کاخ هاست، در فلانه، این اسلام ضربه میخوره. اسلام از زمان خلیفه سوم شروع شد به تضعیفش تا زمان معاویه اوج ضعفش بود، دیگه همینجوری خلفای بنی امیه بنی عباس اون آخرا دیگه اسلام رو هیچ کی تحویل نمیگیره. فرمودن اگه میخواد مقاومت کنید، یک، در زندگی حقیقی و شخصیتون حب دنیا رو بریزید بیرون. اگه ریختید بیرون، اگر بریده از دنیا بودید، تمام این نکات مثبتی که بهتون گفتم خیلی زود میشه اتفاق میفته.